أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. ای مولا و سرورم، وقتی که به گناهان و لغزش های خود نگاه می کنم، دچار فزع می شم و وحشت می شم و دهشت، و وقتی که نظر به کرم و جود تو می اندازم، طمع و رغبت به تو مرا می گیرد. پس اگر عفو کنی، در این صورت بهترین رحم کنندگان خواهی بود، و اگر مرا عذاب کنی، ظالم و ستمکار نخواهی بود. خدمت رفقا و دوستان عرض شد که هر عملی که انسان انجام می‌دهد دو جنبه دارد، یکی جنبه ظاهر و یکی جنبه باطن. البته خود باطن دارای مراتبی است، مرتبه مثال دانی و نفس صورت برزخی، و مرتبه دوم مرتبه مثال عالی و صورت باطنی اون عمل. شاید این مطلب خدمت رفقا عرض کرده باشیم که هرچی که در این عالم اتفاق می افتد یک صورت برزخی دارد، و این صورت برزخی هیچگاه تغییر نمی کند و عین همان وجود خارجی است که در این عالم وجود دارد. حالا چه این وجود خارجی وجود مبارکی باشه یا وجود غیر مبارک و ناصالحی باشد، در این مسئله تفاوتی نیست، و این مسئله با مسئله کدورت و صورت ظلمانی یا روحانی اشیاء تفاوت دارد. الان ما در اینجا نشستیم و هر کدام از ما دارای خصوصیات وجودی هستیم و شکل و شمایل ما هر کدام با دیگری تفاوت دارد. این تفاوتی که هست در اینجا و همین وضعیتی که در اینجا داریم، با همین حالت و همین کیفیت و همین وضع به عنوان یکی از اعراض و مقولات عرضیه بر جوهر، و همین لباسی که پوشیدی و همین رنگ لباسمون و مدل لباسمون و کیفیت نشستنمون، تمام اینها که ارتباطی با جنبه ظلمانی نفس و روحانی و نورانیت نفس ندارد، عین همین وضع ما یه صورت ملکوتی صورت برزخی داره که به او بهش مثال دانی گفته میشه یا مثال نازل، البته خب منفصل. و هر تغییری که داده بشه اون مثال هم تغییر پیدا خواهد کرد و فرق میکنه. الان من دستم رو میارم اینطور در مقابل دهانم قرار میدم، الان مثال من چیه؟ همینی که دارید میبینیده، این دستم آمده در اینجا و در اینجا، این الان مثال منه. بعد دستم رو میذارم قشنگ چارزانو مینشینم، این الان مثال من چی شد؟ تغییر پیدا کرد، تبدیل شد به مثال دیگر. لبخند میزنم به شما، مثالم تغییر میکنه. اخ میکنم، اخ خوب نیست، اخ نکن، اخ چیز خوبی نیست. این چیه؟ تغییر پیدا میکنه. هر حرکتی که پیدا بشه، حتی الان آستینم رو میزنم بالا، این الان مثالم تغییر پیدا کرد. این یکی، تمام حرکات و سکنات و اشاره چشم و دهان و خصوصیتی که پیدا میشه برای انسان، عملی رو که انسان انجام میده توی بیمارستان، نقاهتی رو که بعد از عمل دارد، تمام جریاناتش مثل مو و نازکتر از مو، این در عالم مثال قرار داره. و اون چرا که ما در مکاشفات سوریه، فقط سوریه محضه، نه سوریه یک مقداری علمیه که اون فرق میکنه، این مسئله مثال و برزخ، اون چرا که ما در مکاشفات و یا در رؤیا میبینیم، این مثاله، همین مثال و برزخی است که این در اینجا وجود داره. خب این مسئله برای همه افراد یکسانه، برای همه یکسانه، تفاوتی از این نقطه نظر نداره. شخص چه شخص مؤمن باشه مثالش همینه، شخص شخص غیر مؤمن باشه مثالش همینه، هر دو یکی، تفاوتی نمی. ولی خدا باشه مثالش همینیست که نشسته، با هر عبایی که نشسته، با هر لباسی که هست، دگمه لباسش چجوره، نمیدانم حرکات و سکناتش چطوره، تمام اینها همان مثال دانی اون ولی خداست، اون چرا که انسان میبیند. حالا دیگه در اون نفسش چه خبره؟ خب ما خبر نداریم، در اونجا چه میگذره ما اطلاع نداریم. افراد می اومدن پیش مرحوم آقا از هر سن و از هر طبقه ای، و خب هر کسی در موقع مراجعت برداشتی داشت، قضاوتی داشت، و ایشون هم با همه به همون کیفیت برخورد می کردند و می نشستند و بلند می شدند. و افراد هم، خیلی ها به اصطلاح، ما می دیدیم، مشاهده می کردیم که چه بسا بعضی از قضاوت هایی که میکنن، خب اینها قضاوت های صحیحی نیست. هر کسی بر اون فهم خودش یک قضاوتی میکرد، یک برداشتی علی کل حال داشت، و ایشون هم خب همین، به طور کلی اولیای خدا همینن دیگه، اونها که بواطنشون خب نمیان اظهار کنن، جای این مطالب نیست. اونهایی که می آمدن پیش رسول خدا، پیش ائمه، اونها هم همین طور بودن، اونها هم به همین کیفیت بودن، و ائمه برای اونها به همین حالت ظاهر بودن. اون کسی که دارای مرتبه‌ای بود، همان مرتبه رو بهش نشون می دادن، اون کسی که عادی. بعضی ها می آمدن پیش امام علیه السلام، و امام خیلی عادی با اونها صحبت میکرد، عادی برخورد میکرد. بعضی از اوقات افرادی میمدن که حتی امام با اونها تقیه میکرد و بالاخره امام علیه السلام هم محضور داره. ببینید آخر این حکومت چه حکومتیه؟ حکومتی است که آمده، همین حکومت بنی عباس ها، آمده ادعای اسلام داره میکنه که ما خلیفه رسول خدا هستیم و به جای پیغمبر آمدیم و داریم دم از اسلام میزنیم، ولی امام زمان اون دوران داره از این حکومت تقیه میکنه. امام صادق داره تقیه میکنه، جرأت نداره، از یه ابو حنیفش داره تقیه میکنه. خیلی مصیبت ها. حالا یه وقتی یه حکومتی باشه، خب اصلا از اول حکومت نصارا باشه، خب تکلیفش معلومه. حکومت یهود باشه، خب مسئلهش مشخصه. حکومت زرتشتی باشه، بیدین باشه، ملحدین باشه، ملحد باشن، افراد ملحد، خب قضیه مشخصه که اونها جلوی دین می ایستن، جلوی اسلام می ایستن، جلوی توحید می ایستن، جلوی نور می ایستن. ولی حکومت بنی عباس که ادعای خلافت رسول خدا را می کند و اون کسی که از همه به رسول خدا نزدیکتر است باید از این حکومت بترسه و الا می کشتش. می کشه. مثل آب خوردن می کشه. ببینید بر این ائمه ما چه گذشت؟ که ائمه تقیه می کردن، جرأت حرف زدن نداشتن. ابان ابن تغلب از بزرگان اصحاب به اتفاق دو سه نفر آمده بود و خدمت امام صادق در یک مجلسی نشسته بودن، اصحاب اینها نشسته بودن. در این موقع حضرت صحبت میکردن، یه دفعه در باز شد و ابو حنیفه آمد. ابو حنیفه جاش کوفه بود، در کوفه زندگی میکرد و در دستگاه منصور دوانقی جاه و مقامی داشت. منصور از ابو حنیفه استفاده میکرد، در مقابل امام صادق او را علم کرده بود ابو حنیفه را. قضایایی که از ابو حنیفه نقل میشه انشاءالله در جلد سوم اسرار ملکوت بنده آوردم، مسائل ابو حنیفه را آوردم به یه مناسبتی. اینهایی که ابو حنیفه را از افتخارات اسلام تو کتابشون آوردن، بیان اینا رو بخونن نگاه کنن. افتخارات اسلام را هم دیدیم. ابو حنیفه را گفتن این از افتخارات اسلام هم. خیلی ممنون، دستون درد نکن. ابو حنیفه میدونید کی بود؟ آمدن در کوفه بهش گفتن که یک دزد، یه شخصی را آوردن به عنوان دزدی و الان میخوان دستش رو قطع کنن. حاکم، همون حاکم کوفه، فرستاد یه نفر رو بیاد از حنیفه سوال کنه آیا این عملی که این انجام داده، آیا این موجب قطع دست هست یا نیست. این یه نگاه کرد و فکر کرد و گفت بله بله، اینو باید دستش رو قطع کرد و به همون فرستاده گفت بگید دستش رو قطع کن. این دزد بوده. وقتی که این شخص رفت بیرون، این کسی که نشسته بود پیش ابی حنیفه، اسمش یادم رفته، نوشتم در همین چیز اصطلاح قضیه شو در اونجا ذکر کردم، رو کرد به ابی حنیفه گفت این که قطع دست نداره، این در اینجا اینه، مگه نشنیدی از پیغمبر این قضیه رو؟ این بیگناه. نگاه کرد گفت ای راست میگی. گفت بفرست، بدو بفرست دنبالش، الان اینو قطع میکنم. گفت ولش کن بابا، یه قطع دست که چیزی نیست، بذار ولش کن بابا، حالا یه حرفی زدیم برامون بد تموم میشه. ببینید قاضی القضات مسلمین ای وای کار به کجا میرسه که میگه بذار دستشو قطع کنن. بالاخره حرفی زدیم و او قطع کردن، رفتن دستشو قطع کردن، انگشتاشو بریدن، چیز کردن. میگه حالا یه حرفی زدیم، حالا زدیم و دیگه ولش کن دیگه، حالا چی بری دنبالش. حالا این آدم با این دیانت شده قازل قضات و چه بر سر اسلام دیگه میاد. این آقا یکیشه، این یکی از کارهای ابی حنیفه است. حالا انشاءالله این کتاب درات رفقا متوجه میشن که این چه موجود عجیبی بوده. آدم واقعا تعجب میکنه یکی بیا دنبال ابو حنیفه بره، یعنی دینش از یه همچین آدمی بگیره. اینقدر ما پرتیم که هر چی بهمون گفتن میگیم چشم، هر چی اصلا خودمون چشمونو بستیم اینه او خر عصاری که صبح تا شب چشمشو بستن دور سنگ تاهونه میگردوننش، انگار نه چشممون از همه چی بستیم. این اینو میگه، اونو میگه، چشم 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 و زهر مار. و برو ببین چه خبره، خودت واکن. هرچی این مردم این علمای سنی میگن اینا میگن، برو خودت نگاه کن ابو حنیفه رو، برو مطالعه کن کتابش رو، مطالعه کن، برو افراد رو ببین، اشخاص رو ببین. هر کی هر چی گفت که آدم نباید بگه چشم و چشم و چشم و چشم، چشم و کوفت همش. خب اینها بودن که واقعا کمر اسلام را شکستند و مصداق کلام امیرالمومنین که فرمود قسم زهری سنفان عالم متحدک، عالم بی پدر مادر. متحدک معنی خیلی لوریش، خیلی شفاف. متحدک یعنی با جرأت و با جسارت بی حد دازم، ولی لوریش اینه بی پدر مادر. امیرالمؤمنین میگه عالم بی پدر مادر کمر منو شکست. دوم جاهل متنسک، جاهل نفهم. یکی اون عالم دین نداره مثل ابی حنیفه، میگه آقا دستشو داره قطع میکنه، ولش کن بابا یه حرفی زدیم و حالا انگار مثل نخود کشمیش هستا مثلا آدم میندازه، بعد میگه حالا نخود ولش کن بذار، حالا کفتر میاد میخوره، نمیدونم گنجیش میاد میخوره، ولش کن حالا بریم. اینم انگار برن دستو قطع بکنن و هیچ مسئله اینی مسئله. دوم چه کسانی؟ دوم جاهلان متنسک، آدم جاهل نفهم. آخه بعضی جاهل ها، خب مردم خیلی جاهل هن نسبت مطالب جاهل هن. ولی یه جاهل جاهلیش که دنبال مطلب میره، دنبال مسئله میره ببینه چیه، سر در میاره، به حرف یه نفر گوش نمیده. اینی که یه نفر بیاد یه مطلبی بگی بهش اعتنا نمیکنه. بریم ببینیم نفر بعد چی میگه، نفر سوم چی میگه، چهارم چی میگن، دهم چی میگن. وقتی که به یک زن و به یک اطمینان رسید عمل میکنه. جاهل متنسک به اونی میگن که وقتی که نگاه به یه عمامه بکنه و ریش و محاسن تموم شد و رفت، تموم شد دیگه، هیچ دیگه قضیه‌ای، نه نیاز به تحقیق، نه نیاز به تفحص، و به یک شعار و به یک شایعه و به یک فضا سازی و به یک جو وقتی که نگاه میکنه همینه دیگه. هرچی بهش میگی بابا برو فکر کن، حوصله داری، همینه که مسئله تمام شد. دین و دنیا را میگذارد و اصلا دیگه قبول نمی کنه، ذهن خودش را میگیره. حضرت میفرماید که این دسته هم ما از عهده این دسته هم نمیتونیم بر بیاییم، این دسته دوم. ولی نه، اگر عالم عالم متحتک نباشه، عالمی باشه که یک جو غیرت دینی داشته باشه و یک جو تقوا داشته باشه، اون عالم عالمی است که به درد میخوره و باید به دنبالش رفت. یک جو غیرت دینی بیشتر نه، همون یک جو کافیه برای اینکه تو هر مسئله ای که ببینه تا یک ماه تنش بلرزه. کسی یک جو غیرت داشته باشه، یک جو ایمان داشته باشه، یک جو تقوا داشته باشه، کفایت میکنه. مراتب بالای تقوا اصلا این حرفا رو حرفشو نزنیم، اصلا ارتباطی با این مطالب نداره. دوم عبارت از همون کسی که اون عامیست، ولی کن یه عامیست که دنبال مطلب میره، که به قول سعدی شیراز که میفرماید آن کس که نداند و بداند که نداند، میدونه که نمیدونه، میدونه. لنگان خرک خیش به مقصد برساند. بالاخره میره از این ور از اون ور سوال میکنه، اینو میبینه اونو میبینه، دنبال مسئله میره. نمیگه که من اینو شنیدم و تمام شد، نه، میره از نفر دوم میشنوه، از نفر سوم، از یه را دیگه برم تحقیق کنم. شاید این کسی که این حرفو داره به من میزنه خدعه داره میکنه، دروغ داره به من میگه، برم از نفر دوم، سوم، پنجم تحقیق کنم. وقتی که اون منابعی که باید اون منابع را اختیار کرد برای تحصیل اطلاعات، اون منابع را به دست آورد، براش اطمینان حاصل شد، اون راهی را که در پیش میگیره اون را انجام میده، اونی که تشخیص میده انجام میده. امام علیه السلام از این افراد، وقتی که حضرت داشت صحبت میکرد یه دفعه ابو حنیفه آمد، یه دفعه حضرت مطلب رو برگردوندن. نمیتونه حضرت اون مطلب رو ادامه بده، که اون مسئله رو حضرت نمیتونه ادامه بده، چی میشه قضیه؟ بلند میشن میرن برای حضرت درد سر درست میکنن. اون کسی که بلند میشه میگه بذار دستشو قطع کنن، یه حرفی زدیم و ولش کن، اگر یه چیزی از حضرت بشنوه هزار تا میذاره روش، میره تحویل جناب منصور دوانقی میده که بفرمایید. این تازه اون موقع میکروفون را ضبط و این حرفا نبود، اگر بود میگه آه یا نگاه کن خودت گوش بده، یا کن ببین این رئیس شیعه ها و رئیس روافض چی داره میگه، چه داره صحبت میکنه. میره حضرت شروع کردن یه مطلبی را فرمودن، گفتن چی افراد میگن ما علم غیب میدانیم، ما علم غیب میدانیم، ما علم. من الان داشتم قبل از این مجلس داشتم یک کنیزی در اینجا تخلف کرده بود، من دنبالش کردم بگیرم تنبیهش کنم، رفت خودشو قایم کرده بود، من هرچی گشتم پیداش نکردم. حضرت دروغ نمیگن، حضرت راست میگن، حضرت راست میگن، دروغ نمیگن. این مطلب را، این مسئله را در مقدمه یه کتاب افق وحی در قسمت علم در مقدمش سه بحثه، یکی بحث توحید افعالی است، یکی بحث وحی است، علم است، و یکی هم بحث وحی. این سه مطلب را بنده در اونجا توضیح دادم و بعد اون مطالبی که برش مترتبه باشه خب متعرض شدیم. اینجا را در اون قسمت علم رفقا اونجا برن، من در اونجا توضیح دادم که چگونه است که امام علیه السلام اطلاع بر مسائل دارد و چگونه است که در بعضی از اوقات نمیخواهد که اطلاع پیدا کند به خاطر مسائل. امام علیه السلام وقتی میفرماید من گشتم پیدا نکردم، دروغ نگفته حضرت. حضرت چون میدانسته که یک ابو حنیفه نیم ساعت دیگه میاد، وقتی این رفته ذهن را نبرده به اون سمتی که این در اونجا رفته، رفته یه جا دیگر رو، مثلا فرض کنی که حضرت گشته چون نیم ساعت دیگه کار داره، با این قضیه کار داره. این که میخواد بیاد باید براش چیز آماده، اونی که به دردش میخوره بایستی که در اختیارش گذاشت دیگه. حضرت فرمودن چی میگن این افراد؟ ما علم داریم، علم غیب داریم و چه داریم و اینها. الان یه بسیاری هستن در انکار علم امام علیه السلام به این روایت هم از سوش میاد که اصلا این روایت غلطه، این نیست، مسئله اینطور نیست. چی میگن اینا؟ من دنبالش گشتم پیدا نکردم. بعد ابو حنیفه نشستن و خب حال شما چطوره و چه خبر و از فلانجا چه خبر و و نظایر این قضایا پیش میامد برای امام علیه السلام. حتی در یه مجلس دیگه محمد ابن مسلم خوابی دیده بود، آمد خدمت حضرت که حضرت تعبیر کنن. ابو حنیفه در اونجا بود، حضرت فرمودن ابی حنیفه که در اینجاست شما به من میگی، به اون بگو خوابو تعریف کنه. یعنی عجب، امام صادق چه تحویلش میگیره دیگه. یعنی میدونید این چه قضیه بود؟ تو حضرت فرمودن نه بابا، تعبیرش این نیست، تعبیرش اونه و خلاصه خواب تو داره یک همچین معنایی هست. یعنی زمانه زمانه ای بود که رئیس مکتب شیعه و رئیس مکتب حق نمی توانست حرف راست بزنه. تو اون زمانه می گرفتن تو زندان می انداختن می کشتنش. کی؟ خلفایی که اون خلفا به نام اسلام بر مردم حکومت میکردن، نه به نام یهودیت، نه به نام نصرانیت، نه به نام جبر و زرتشتی و الحاد و بیدینی و کمونیستی و اینا، به نام اسلام و جانشین پیغمبر و منتسب به رسول الله. بنی عباس بودن دیگه. خب بنی عباس با از به هاشم میرسیدن از به اون اصل، از دو طریق به چیز میرسیدن، جزا به عمه که میرسیدن یبنه هم میگفتن، یبنه هم مال همینه، پسر عمو اینا، برای همین قضیه بوده. این مصیبت زمان، مصیبت زمان عمه بود. وقتی که مجلس خلوت شد، ابو حنیفه رفت، اینها رفتن بیرون و افراد که رفتن، این سه نفر که ابان ابن تقلب هم جز به اینها بود، دوباره برگشتن پیش حضرت، گفتن یبن رسول الله چه حرفی بود که ما از شما شنیدیم؟ دست شما درد نکنه این مطالبی که تا به حال شنیدیم؟ علم اول و آخر رو ما داریم، هیچ چیزی در زمین و آسمان نیست که بر ما مخفی باشه. و چی شد این حرفا؟ شما که الان دنبال کنیزه زگرم قایم کرد خودش تو صندوقونه، من نتونستم پیداش کنم. وقت به ما میگن علم قبل، حضرت فهمید که ندیدی که اینجا ابو حنیفه اینجا بود، نمیدونم اینجا نشسته بود. اونا گفتن ما هم همینو احساس کردیم. ما بعد حضرت فرمودن آیا این آیه را نخواندی؟ این آیه را نخواندی؟ و کل شیء و کل شیء احسیناه فی امام مبین، تمام اشیاء را، تمام حقایق اشیاء را در عالم وجود ما همه را در امام مبین، امامی که نشون میده، امامی که حقایق را نشون میده، امامی که اینطور نیستش که دهنش بسته باشه و یه کنار کسی ازش خبر نداشته باشه تو صندوق، نه، امامی که میاد می نشینه و از اول خلقت و از اول زمان مقام اراده وجود حق که مقام واحدیت است تا اون چرا که خدا خدایی می کند را به شما بیان می کنه بر طبق فهم و بر طبق استعداد برای شما بیان می کنه. بله، پیش سلمان فارسی بلند شو بره پیش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت مطالب میگوید که یک درس هزارشو اگر به ما بگه سوت میکشه سرمون. همین مسئله را بیان میکند. سعد ابن وقاص میاد میگه که اگر راست میگی تو کله من چند تا موه. اینم اینجور از حضرت بیان میکند دیگه، هر دو. حضرت میگه اونم میگم اونم میگم، من میگم، من هر دو رو میگم، من هر دو رو بیان میکنم، من امام مبین هستم، من قرآن ناطق هستم، من قرآن ناطق هستم و من حقایق را بیان میکنم و اون کسی که لزام بخواد اگر بگم به تو که کله چند تا موه، میگی نه دروغ میگی. حالا کیه بیاد بشموره توی سر آقا؟ یکی یکی بیاد میشه نه دروغ میگی، همچی قضیه نیست. حالا امیرالمومنین برای همیشه بیاد یکی 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 برداره. این قضیه امام حسن، امام حسن علیه السلام که امشب شب ولادتشون هست، یه شخصی از دنیا رفته بود، چیز کردن، یه شخصی از دنیا رفته بود و آمدن حضرت افراد اینا برای اینی که ارث و فلان و این چیزها شد، چیزی که مونده بود تقسیم کنن به فقرا، تقسیم کنن و اینها، و 100 تا دونه خرما باقی مونده بود. حضرت فرمودن 100 تا باقی مونده، این 100 تا دیگه، این 100 تا رو استقلال چیز بکنید. افراد نگاه کردن، یکی از اینا یه خرما برداشت گذاشت تو دستش، وقتی که گشتن دیدن 99 تا است. گفتن ای شما گفتی 100 تا. حضرت فرمودن اون دست تو واکن ببینم. یکی از اونایی که وایستاده بود وا کردن دیدن، گفت خب اونم بذار روش میشه 100 تا. این بخواد خب، حالا این 100 تا بود. حالا اگر این 100 وقاص میگه نه، میخواد میگه حضرت فرض کنید که میاد بگه که مثلا چقدر 1,800,000 تا فلان، من نمیدونم سر چقدر چند تا مو داره دیگه، فرض بیا بش. خب کی بیاد ما بشموره؟ حضرت فرمودن اگر بهت بگم قبول نمیکنی، منم وقت ندارم بیام واسه بشمارم، نمیدونم چیکار بکنم، ولی بهت میگم که در خانه یک طول سگی را داریم میپرورانی که در آینده قاتل فرزند پیغمبر خواهد شد. عمر سعد اون موقع در منزل سعد وقاص کوچیک بود، تازه راه افتاده بود، تازه راه افتاده بود. گفتن که حالا اینو داشته باش و تاریخ قضاوت خواهد کرد که علی وقتی که میگوید که سلونی قبل ان تفقدونی راست میگه یا نه. بعضی اومدن از این ادعاها کردن، خودشونو جای امیرالمومنین گذاشتن، خودشونو جای امام گذاشتن، ولی یه قدری تفاوت دارد، یه قدری، البته یه قدری بین اون مقام ولایت و بین سایر مسائل تفاوت دارد. حالا بگذاریم، امام صادق علیه السلام فرمودن که آیا این آیه را نخوندی و کل شیء احسیناه فی امام مبین؟ ابان گفت بله این آیه را خوندم. و حضرت فرمودن ما امام مبین هستیم که هیچ چیزی در عالم وجود از ما مخفی نخواهد بود. و وقت من نفهمم این کنیزه کجا رفته، میخوام الان بیارم بگم کجاست قبل از اینکه، درست. البته راجع به این قضیه توضیحی داره که چگونه امام علیه السلام یک همچنین مسئله ای را بیان میکند، چه حالی در امام انجام میشه، که این در اونجا شده دیگه مقداری از مسئله جدا میشه. امام صادق علیه السلام اینطور بود، اینطور برای افراد و برای مردم حضرت به این نحو بیان میکرد، یعنی همین مسائل ظاهر را برای افراد بیان میکرد. بله کسی مثل محمد ابن مسلم و فرض بکنی که جابر ابن یزید جعفی میرفت پیش حضرت، وقتی مطالب دیگه و یک مسائل دیگه. اون چه که در عالم مثال وجود دارد که به او تعبیر به مثال دانی و مثال نازل گفته میشه، همین صورت خارجی اشیاء، همین صورت خارجی، اون جنبه کدورت و اینها درش نیست. این صورت خارجی خب مسئله نیست که خیلی قابل توجه باشه، همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، این صورت خارجی و این واقعیت خارجی واقعیتی نیست که از انسان سوال کنن چرا آب خوردی، چرا صحبت کردی، چرا راه رفتی، چرا با فلان کس حرف زدی، چرا به او اخم کردی، چرا به او خندیدی، چرا نسبت به این مسئله اقدام کردی. در خود این مسائل و در خود این مطالب این چیزی نیست که بخوان سوال بکنن. اون چه که سوال میکنن این است که این آب را به جا خوردی یا به جا نخوردی، از این سوال میکنن. اون صحبتی که با اون شخص کردی صحبت به حق بود یا صحبت به ناحق بود، از او سوال میکنن، نه از خود اون کلماتی که از دهان انسان خارج میشه، از اونها سوال نمیکنن. این فحش و سبی که در اینجا کردی آیا این سب به حق بود و درست بود و میبایست این رو انجام بدی، یا اینکه این سب و ناسزایی که کردی به ناحق بود و در غیر جای خود بود و نمیبایست؟ از بایست و نبایست مسائل در روز قیامت محاسبه میکنن و سوال میکنن، نه از خود مسائلی که صحبت میشه. در این زمینه خب یه مقداری صحبت کردیم. فلهذا اون چه که ثواب بر او تعلق میگیرد، اون نمازی که ما میخونیم و دلا راست میشیم نیست، به او ثواب تعلق نمیگیرد، به اون نیت ما تعلق میگیرد که آیا این نمازی که الان میخونم به خاطر ورزش و نرمشی که صبح باید انجام بدم این عمل رو دارم انجام میدم، یا این که نه، اگر نرمش خودم را کرده باشم، ورزش خودم را کرده باشم، یا اصلا به طور کلی اهل این حرفا نباشم، در هر حال این را انجام میدم، کاری به این مسئله ندارم. اگر نماز رو خونده باشم به عنوان این که خب اقلا یه نرمشی هم میکنیم، بالاخره یه دو سه دقیقه هم جز برنامه ورزشیمون به حساب میاریم، اگر این کارو بکنیم هیچ ثوابی به ما نمیدهند، بلکه نماز ما باطل است، این ثوابی که به ما میدن این برای این نیست و این به خاطر این است که این عملی که در اینجا داره انجام میشه، این عمل عملی است که برای خدا نبوده. خدا میگه چیزی که برای من نبوده خب از من چی توقع داری؟ وقتی از من وقتی برای من انجام نمیدی چه توقعی داری؟ یه وقتی که برای من میخوای انجام بدی، مریض باشی بلند میشی نماز میخونی، ورزشتو کرده باشی بلند میشی بازم نماز میخونی، نمیدانم فرض بکنی که علی کل حال کسی در اینجا باشه نمازتو میخونی، کسی نباشه نماز میخونی. اینایی که وای میسن پشت دوربین عکسشون رو موقع نماز بگیرن، دیدی قشنگ صاف این عبا الان برای شما من درست کنم تا خوب تماشا کنید، این دوربین هم که داره ما رو میگیره قشنگ نشون بده، این قشنگ اینجوری میشینن مؤدب منظم، حالا نشستن میگه نمیدونم دکور رو درست میکنن این حرفا. من یه دفعه داشتم یه نمازی رو داشتم نگاه میکردم، نماز چیز بود، نماز ظهر بود، یه بنده خدایی داشت نماز میخوند، موقع ذکر سبحانه بلند میگفت، بابا موقع نماز ذکر سبحانه رو باید یواش گفت، حالا به خاطر دوربین تو صداتو میبری که تاق بیاد پایین، این فایده نداره. از کار سجده و از کار رکوع در نمازهای اخفاتیه باید آهسته گفته بشه عمقلی، و از کار سجده و رکوع در نمازهای جهریه مستحب بلند گفته بشه. لذا اگر این دفعه خواستن عکس تو بندازن سبحان بلند نگو، یواش بگو، یعنی همانطوری که یه خورده خدا رم بکش وسط بابا، همش اینطور نباشه. در این سفری که خدا قسمت کرد، چندی پیش ما مشرف شده بودیم حضرت زینب سلام الله علیها، یه شب جمعه بود، من رفتم در صحن نشسته بودم، شب جمعه در صحن نشسته بودیم، بعد از نماز مغرب عشا دیدیم خبرایی هست، دم و دستگاهی هست فلان، و صحبت چیه، یه خود گذشت و دیدیم بله، مثل اینکه برنامه دعای کمیلی هست و میخوان دعای کمیل بخونن، دعای کمیل و دم و دستگاه چیز آوردن و دوربین آوردن و اینها گذاشته بودن اینها، و هی صدا میزدن آی مردم بیاید، ما میخواییم شما را فیلمتون رو برداریم و از تلویزیون پخشش کنیم، بیاید بشین. یکی از اون ور میومد، یکی از این ور میومد، و هیچ، یه روب گذشت باز خبر دوباره صدا زد آی مردم بیاید به فیض دعای کمیل چیز بشید، در ضمن این فیلم هم از تلویزیون پخش میشه، ای چیز کرد، باز خیلی همچی مثل که مردم چیز نبودن، یعنی نمیدونم با اینکه مردم از فیلم و اینا بعدشون نمیاد، نمیدونم چرا نرفتن. یه دفعه ما دیدیم جمعیت داره میاد، چی شده؟ همه این چیزای کاروانا و آخوندا و مردم دار، ولی نگو رفتن همه رو صدا کردن بابا بیاید اوضاع خرابه، بیاید خلاصه جمعیت را بندازیم و فلای نرفا، و اومدن خلق الله و نه الحمدلله خوب شد، این به اصطلاح افراد آماده شدن. خب حالا نشستن این ور قبله نشستن، آخه موقع نه موقع دعای کمیل جان من باید رو به قبله بشینی، اون آقایی که اون آقایی که دعای کمیل رو میخوند که اللهم انی اسالک برحمه، گفت البته با همون صدا باید به سمت قبله نشست، ولیکن چون دوربین به این طرف است ما چاره نداریم. گفتم با عجب دعای کمیلی، این دعای کمیل از دهنش خارج نشده، ملائکه میقاپن و به عرش اعلا میبرن، دعای میگه البته چون دوربین اونجا به اون سمته تزا اب نداره به سمت غیر قبلن بشین. خب خیلی خب، اون دعایی که صدا میزنن خلق الله رو تو تلویزیون باید هم پشت به قبله، یا این تا پشت به قبله البته نبود، البته منحرف بود به قبله، سمت جیب قبله این طرف بود، این ور نشسته بودم. گفتم خب این به اصطلاح یه بساطشه دیگه، وقتی انسان میخواد یه چیزی رو بخونه یه خورده خدارم باید بکشه این وسط، فقط همش دم و دستک و نمیدونم اسباب بازی ها و این دوربین و ضبط و فلانی حرفا که نباید باشه. آخه بابا جان، اون در مقام حضرت زینب، در اون صحنه مطهر، در اون موقعیت خاص، آخه اون چه وضعیه که آدم باشه بیاد اینطور و به این کیفیت باشه؟ درست شد؟ علی کل حال اینها بایستی که رعایت بشه و بهش توجه بشه تا اینکه نصیبی برده بشه. ولی آقا اینا همش میشه دیگه همین ظاهر دیگه، همین ظاهر همش همینه دیگه. این قضیه ظاهره. در این قضیه ظاهر، در این مسئله ظاهر، همین شکل و همین خصوصیت وجود دارد و نسبت به این خدا از انسان سوال نمی کند، نکیر و منکر از انسان نسبت به این که چرا این عمل رو انجام دادی، این عمل فیزیکی، این عمل فیزیکی را انجام دادی، از این نمی پرسند. و چرا این عمل فیزیکی رو انجام ندادی، از خود این نمی‌پرسن، از خود این عملی که انجام شده، از اون جهتی که این عمل روی اون جهت انجام میشه یا انجام نمیشه، از اون جهت سوال میشه که این را که انجام ندادی به چه دلیلی بود، دلیلش را بگو، یا این را که انجام دادی رو چه حساب انجام دادی، رو چه جهتی انجام دادی. خود اون عمل خارجی نه، خود این عمل خارجی، اون شخصی که به فقیر دست میکنه در جیب و به فقیر پول میدهد، از این عملی که انجام داده ازش سوال نمیکنن، سوال از این میکنن پولی را که به فقیر دادی قصد قربت کردی یا چون رفیقت همراهت بود این کارو کردی؟ اگر این رفیقت همراهت نبود دست تو جیبت نمی کردی. اینو برای ما توضیح بده جناب شخصی که این کارو انجام دادی. این رو انسان بایستی که درست کنه. اما این که این 1000 تومن ورداشته به این فقیر داده، این 1000 تومن از این 1000 تومن سوال نمی کنن که 1000 تومن دادی یا 500 تومن دادی، نه، این 1000 تومنی که دادی به چه نیت دادی، اون نیت یا میشه ثواب یا میشه گناه. این 1000 تومن نه ثواب نه گناه، هیچ کدوم. این عمل فیزیکی که این شخص انجام میدهد نه ثواب داره نه گناه داره. پس ثواب و گناه چی شد؟ ثواب و گناه عبارت است از همون داعی، از همون نیت، از همون خواست، از همون تفکر، از همون وجهه‌ای که این عمل اون وجهه را به خود میگیره و در درون اوست، اون ثواب داره. نمازی را که انسان میخونه، خود این عملی را که داره انجام میده نه ثواب داره نه گناه، هیچ کدام. از اول تکبیر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر چیز نماز مغرب 3 رکعت، این 3 رکعتی را که انسان میخونه نه ثواب داره نه گناه داره. ملائکه نگاه میکنن که این 3 رکعت رو چگونه انجام میدهد، در چگونگی این عمل ملائکه حساب باز میکنن، نه در خود این عمل. به خود این عمل کاری ندارن، به خود این عمل کاری ندارن. این عمل رو که تو داری انجام میدهی نیت خیر در پی این عمل است، به چه اندازه برای خدا بوده، به چه اندازه درش قصد قربت کردی، به چه اندازه حضور قلب و رعایت خصوصیات صلاتیه را در اینجا انجام دادی، به چه مقدار، به همون مقدار نمره میدن، به همون مقدار تو پرونده ثبت میکنن. اگر نمازی بوده که درش این بوده که خب حالا که فرض بکنی که سجده رو میخوایم انجام بدیم یه خورده طول بدیم، این درد کمری که داریم، این درد کمر یه خورده کش بدیم، ها بد نیست که همچین چیز باشه. همینی که اینو میگه، یه 8 نمره کم میشه، نمازش میشه 12. نمره چند شد؟ 12. اگر از اول بیاد برای دیسک و کمرش بخواد انجام بده، اون که صفره، اون که دیگه اصلا میره کنار. نه، نمازو برای خدا انجام میده، ولی همین که میخواد انجام بده یه خود بیشتر انجام بدم، آه این بد نشد، الله اکبر، دوباره حالا بریم سجده صبح، کشش بده 3 دفعه سبحان ربی اعلا و به حمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه عجل فرجم هم بعدش میگه و عجل فرجم، آخ خوب شد. اونم یه چیز، این چند شد؟ دفعه 4 نمره دوباره کم شد، درست شد. اونا نگاه میکنن اون نیتی که داره، با اون نیت این سجده رو داره انجام میده، اونو بهش نیت میدن. نمیگن تو اومدی کمرتو کشوندی، نمیگن تو سجدتو طولانی کردی. طولانی شدن سجده در صورتی که انسان ذکر بگوید چه فرق میکنه با طولانی شدن سجده با همین ذکر بدون این یاد؟ این که هر دو یکیه، این که هر دو یه وقت رو گرفت. فرض بکنید که 10 ثانیه 15 ثانیه وقت گرفت، 15 ثانیه با 15 ثانیه که یکی شد. همین ذکر رو اونجا میگی. ممکنه انسان به این نیت نگه، ولی که خب واقعا ذکر رو بگه، 3 مرتبه بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده اللهم صل علی محمد و آل محمد، آهسته بگو بعد بلند شه. زمان همان، کلماتی که ادا میشه همان، و اون انرژی که صرف برای سجده میشه انرژی یکیست. پس از نظر فیزیکی و از نقطه نظر احکام ظاهری، از نقطه نظر ضبط صوتی، از نقطه نظر دوربین فیلم و عکس ورداری، از این نظر، این که داره الان ور میداره، آیا این دوربین تو مغز داره؟ تو این مغزش میفهمه که این الان یه 5 ثانیهش برای یک استرخا و یک حالت کشیدگی و راحتی کمره؟ نه اون نیست. نه، دوربین یه حالت رو برمیداره. این دوربین این سجده رو 15 ثانیه ضبط میکند با همین خصوصیت و با همین الفاظ و با همین شرایط. درست شد؟ همین دوربین این 15 ثانیه رو هم عین همین ضبط میکنه، فرقی هم نمیکنه. پس از نظر قانون دوربین و از نظر قانون عکاسی بین این سجده و بین اون سجده تفاوتی نداره، یکیست. ملائکه به قانون عکاسی ما نگاه نمی کنند. اون چرا که در ظرف عکاسی، در ظرف عکاسی، ببینید خیلی دیگه مثال آوردم پایین که دیگه کاملا دیگه مشخص باشه. اون چرا که وسائل عکاسی اون را ضبط می کند، اون مورد نظر ملائکه نیست. میگن هیچ ما ارتباطی به ما نداره، اصلا به ما کاری نداره، هیچ ما به این مسئله کاری نداریم. ادراک این مسئله برای فهمیدن کلام امام علیه السلام که حضرت عرضه می دارد اذا رأیت مولای از ذنوبی فزع، وقتی که خداوند به گناهانم نگاه می کنم مرا فزع می گیرد، این خیلی حیاتی است. پس از نظر ملائکه اون چرا که وسایل ثبت و ضبط عمل ظاهر است، از نظر ملائکه هیچ چیز نیست، قابل ارزش نیست، هیچ قابل ارزش نیست. چه این سجده من 15 ثانیه طول بکشه، ملائکه میگن ارتباطی به ما نداره. چه این سجده من 5 ثانیه طول بکشه، باز ملائکه میگن ارتباطی به من نداره، هیچ به ما ربطی نداره. این سجده 3 ثانیه طول بکشه، سبحان ربی الاعلی و بحمده، چقدر شد؟ 2 ثانیه شد، چقدر؟ همین کافیه. همین هم ملائکه میگن ارتباطی به ما نداره، اینش به ما ربطی نداره. چرا تو سجده ات را کوتاه کردی؟ به اون ما کار داریم، به اون چرایی که تو نفسه، نه به اونی که در خارج انجام میشه. چرا سجده ات را طولانی کردی؟ برای خدا کردی؟ برای اینکه بیشتر با خدا مناجات کنی؟ برای اینکه بیشتر با خدا دل و قلبه بدی و بگیری؟ برای اینکه بیشتر با خدا راز و نیاز کنی؟ برای این کردی؟ باریکالله به نمره میدیم، یه احسن میگیم، آفرین میگیم و لدینا مزید چیزای دیگه هم هست. یا اینکه سجده تو طولانی کردی، چند تا مرید اومدن در اینجا پشت سرت وایسادن، جمعیت نمازگزار چند هزار نفر شده، اگر تو یه دفعه بگی سبحان ربی الاعلی و بحمده، میگن عجب آشیخیه، این نرفته به سجده کلش رو برداشت و سرش رو برداشت برای اینکه این چند هزار نفری که الان پشت سر من دارن نماز میخونن خوب استفاده کنن. دوربینم که داره ورمیداره از توی بلنگوام که همه اطراف دارن چیز میکنن هی گرمش میکنیم، هی سبحان الله شو اضافه میکنیم. چه میکنیم؟ تا این که بگن به 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 او نماز چیز چقدر عالیه. اون ما ملائکه به اون کار داریم. چرا طولانی کردی؟ برای جمعیت. برای جمعیت خب اجرت هم با همون جمعیت گرفتی دیگه. همون بهبهی که جمعیت کرد همون بهبه چیه؟ اون بهبه ثوابیه که بردی. از مای ملائکه دیگه چی میخواد؟ بی حساب شدیم ما دیگه، حساب نداریم با بی حساب شدیم. حالا این چیزای دیگه داریم، این مسائل دیگه در اینجا هست، اونجا تشریف بیارید و تا اینکه بالاخره به خدا رحمت کن معروم آسد مرتضایی بود، رفقا دیده بودنش گاهی اوقات که این رفقا بهش میگفتن امشب بیایم خونت، میگو تشریف بیاری، هم حاضری داریم هم پختنی، حاضری چوب پختنی آجر، هر دوش هست تو خونه، هم چوب داریم چوب پختنی که نی خامه دیگه، چیز دیگه چیه درخت و مرخت از این چیزا دستبیل از این چیزا هم جزوه حاضریاش بود، داشت دستبیل هم اتفاقا داشت اونجا فلان دستبیل داشت دیگه، از این چیزای آهنی چی میگن دیلم داشت، آره نمیدونم اینا رو کس خونش کجا گذاشته بود، واسه چی گذاشته بود تو خونش نا، خلاصه آجر و پختنی هم داشت نا. ملائکه خلاصه اونجا میگن ما داریم همه جور وسایل پذیرایی، تشریف بیارید در خدمتتون هستیم. اون نمازی که اونجا برای این جمعیت اون نماز رو انجام دادی ثوابش هم همونجا، همون بهبهی که کردن اون بهبه مال شما، بی حساب شدیم، حالا تشریف بیارید اینجا. اون میشه چی؟ اون میشه گناه. پس بنابراین در عالم قیامت اون چرا که مورد حساب و کتاب است مثال دانی و مثال نازل نیست. در مثال دانی و مثال نازل متسم به اعیان خارجی، اون مثالی که به همین صور خارجی وصله و کپی همان چرا که در عالم برزخه، همین در اینجاست. همینی که من دارم دستم رو تکون میدم به این کیفیت، اینو بهش میگن چی؟ صورت عین خارجی. و به شکل این که در عالم برزخ هست میشه مثال دانی و مثال نازل. به این ملائکه کاری ندارن، به این حرکات کاری ندارن، به این صحبت کاری ندارن، به این مسائل هیچ کاری ندارن ملائکه. اونی که کار دارن اینه، امشب جناب آقای تهرانی این حرفایی که داری میزنی رو چه حساب داری میزنی؟ به اون کار دارن. اومدی خودتو علمتو به افراد نشون بدی ها؟ برای این اگر اینطوره نه تنها ثوابی بر این مسائل مترتب نمیشه، کتکم پشت اینها هست. اگر اومدی میخوای به بقیه پوز بدی، اگر اومدی میخوای به بقیه خودتو نشون بدی، اگر اومدی میخوای بگی که بیاد نگاه کنید ببینید این دعای ابی حمزه رو چطوری من دارم الان توضیح میکنم، چطوری الان دارم شرح میکنم بیان میکنم، اگر اینه باشه، اون بهبه و چهچهی که بر این نصیب تو میشه همون اجر و پاداشی است که بر این دو ساعت سر همه رو به درد آوردن این الان در اینجا نصیبت میشه، این در اینجا. ولی اگر نه، حساب اینو کردی که شب 15 ماه رمضانه، رفقا آمدن طالبن، اگر تو خودت عرضه نداری برای عمل به مفاد دعای ابی حمزه، رفقات عرضه دارن، رفقات قابلیت دارن، حداقل کاری که ازت برمیاد اینی که دو کلام که از بزرگان شنیدی بیا بگو. خب این یک بشه یه چیزی روش حالا حساب کرد یک مسئله ای رو به اصطلاح روش حساب کرد، حالا خیلی مسئله، حالا چیزای دیگه که کاری نداریم، به همین مقدار. باید ببینی این صحبتی که الان داری میکنی بر چه اساس داری میکنی، به چه نیت داری میکنی، عمق این مطلب کجاست، در نفست نسبت به این قضیه چه میذاره. ما به او کار داریم، اون قضیه هر چه دقیق تر باشه که به او میگن مثال اولیا، مثال اعلا و همینطور یا ملکوت سفلا، هر دو، چون ملکوت اولیا داریم که یه قدری از این دقیق تر و بالاتره، به این میگن مثال منفصل اولیا. این صورت مثالیه که صورت گناه و صورت ثوابی است که مترتب بر عمل انسان است، ملائکه به این کار دارن و همین صورت مثالی است که رفقا شنیدند یا در کتب خوانده اند که بعضی از افراد که چشمشون باز شده افراد را به صورت حقیقی میبینن. این دومه، این دومیه، او اولی نیست. اون اولی که عبارت از مثاله، اون همینه، اون همین مطلبه، به همین کیفیت، تفاوتی نمیکنه و در اون قضیه صورت نیست. ولی در پی این مسئله و در پس این قضیه یک مطلب دیگری وجود دارد و اون عبارت است از همون کیفیت نورانی یا کیفیت ظلمانی که همراه با فاعل فعل و عامل عمل همراه با او وجود داره. دیگه دوربین عکس برداری او را دیگه نمیتوانه ضبط کنه. دیگه این ضبط صدها و اینها او را نمیتوانه، ضبط صد نمیتوانه، اون یک چیز دیگه است، اون یک مسئله دیگه است. آثار جمال تو، آثار جمال تو در دیده هر مؤمن. وقتی که مؤمن انسان نگاه میکنه به چشمش، در ماورای این چشم یک چیز دیگه مشاهده میکنه، اون همون حقایق ایمانی است که اون حقایق ایمان از این نگاه چشم پیداست. البته خب باید فرد اهل باشه، باید فرد چیز باشه، تا حدودی به مسائل وارد باشه. آیات جلال تو در سینه هر کافر. انسان از صحبت افراد میفهمه این چقدر کدورت داره. بعضی افراد وقتی آقا یه سلام به آدم میکنن، آدم زیر و رو میکنن، یه سلام، آقا سلام که دیگه، سلام به آدم میکنن. بعضی از اوقات که آدم مکه میره، با مکه مشرف میشه، دیدی اینها، این بعضی از این امام جماعت ها هستن، امام جماعت های مسجد الحرام، خب بعضیشون نه خوب بد نیستن، یا مثلا مدینه، مکه، مساجد سایر اینها میخونن همچین، حالا کدورتشون حالا یا دارن یا مثلا کم فلان مش، ولی بعضیا میخوان آه 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 وقتی که شروع میکنه به این بسم الله زیر و رو میکنه، این آدمو زیر و رو میکنه، این چیه، این چه خبره، ای داره آیه قرآن میخونه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، ولی هر آیه‌ای که میخونه مثل یه پتکی که به سر آدم میکوبن، مثل یه پتکی که میکوبن رو سر آدم. اینقدر اثر نفسانی ظلمانی داره، اثر نفسانی ظلمانی داره. ولی وقتی که انسان سخن اولیاء خدا را که میشنوه، کلام اولیاء خدا را که میشنوه، هر کلامی را که میشنوه، ندیده، نوارشون رو داره گوش میده، نوار این بزرگان، اینها که به رحمت خدا رفتن، واقعا عجیبه ها. اینی که من به رفقا توصیه میکنم همیشه دائما با صدای بزرگان معنوس باشند و الیف باشند همراهشون، این صدای بزرگان رو داشته باشند هر روز، ولو شده یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه که شده، همون صدا اثر میکنه. حالا کاری نداریم به این که چی میگن، اون چه میگن یه مطلب دیگه است. اون مطالبی که همراه با این صوت به انسان القا میشه اون یه مطلب دیگه است و یه مسئله دیگه است. خود صدا همین سلام علیکم و رحمت الله، همین یا سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه، به مطلب عادی، این صوت و صدایی که از این ولی الهی میاد و به گوش انسان میرسد، همین صدای صحبت عادیش اثر میگذاره، تأثیر داره. این مال چیه؟ مال اون ملکوتی که پشت این قضیه است که به او مثال اعلا و حقیقت اعیان برزخیه، حقیقت اعیان برزخیه، نه اعیان خارجیه عالم کون و فساد و شهود، حقیقت اعیان برزخیه، اون حقیقتشون همون حقیقت ظلمانی و حقیقت روحانی است. ثواب اونه. وقتی که میارن انسان را در پیشگاه حساب و کتاب، چرا این گناه را کردی؟ یعنی چرا این نیت را در این گناه داشتی؟ نه اینکه چرا این عملا. وقتی که شم را لعنت الله علی میارن در روز قیامت، چرا سر فرزند رسول خدا را جدا کردی؟ از سر جدا شدن امام حسین سوال نمی کنن، از چرا سوال می کنن، چرا این کارو کردی، نه از این که این عمل انجام شد. این عمل چه شمر انجام میداد یا فرض بکنین که یه گیوتین انجام میداد، این هر دو که یکی بود، تفاوتی نداره. حالا اگر فرض کنین که شمر این عملو انجام نمیداد، همون شاسی گیوتین نمیزد، اون میامد انجام میداد، اون همون بود دیگه، تفاوتی که نداره. یا این که نه، اصلا به طور کلی این عمل فرض کنی که عملی بود که خودش اتفاق می افتاد، خودش اتفاق می افتاد. خیلی از موارد میشه، خب فرض بکنید که یک ضربه‌ای به انسان میخوره، اصلا اون ضربه مشخص نیست، نه اون زننده مشخصه، نه اون هدفشی مشخص نیست، ولی بالاخره عمل خارجی انجام میشه، اون شخص میمیره، حالا تفاوتی نمی کنه. وقتی که شما فرض بکنید که یه چاقویی به شکم خودتون بزنید، به هر نیتی بزنید، بالاخره این چاقو فرو میره، این دیگه در اون فرو رفتنش دیگه به نیت شما که کار نداره، اون به تیزی خود چاقو و به فشاری که داده میشه اون صدمه خود را میرساند. در روز قیامت نمیان به شم بگن چرا فرزند رسول خدا رو جدا کردی، جدا شد، اون جدا شد و او هم به مقاماتی رسید و خود امام حسین به مقام شفاعت کبرا رسید و یه مسئله ایست. اون چرا این کارو کردی؟ آیا این عملی رو که انجام دادی برای خدا انجام دادی؟ اگر انجام داده باشی به تو ثوابم میدیم، نه تنها نمیگیم که آمدید دیگه از امام حسین بالاتر که ما دیگه نداریم. واقعا بینه و بین الله، اگر یه شخصی واقعا خیال کرده فرض کنی که سید الشهدا فرد مخالفی است و از اون دایره تسلیم خارج شده و برای خدا، بینه و بین الله، با این شرط، با صفای دل، نه با کری و گنگی و جهالت و نفهمی، نه، با صفای دلش و با نیت خالصش، با نیت خالص و با صفای دل، واقعا سید الشهدا را به جای یزید گذاشته، یزید را به سید الشهدا گذاشته و آمده این کار برای خدا انجام بده. اگر این کار رو کرده خدا بهش ثواب میده، ثواب مجاهد فی سبیل الله هم بهش میده. اگر، اما شمر آیا همین بود یا نه؟ خب سر تا پای وجودش را گرفته بود، فسق و کدورت و ظلمت و اینا تمام وجود، هزار دفعه براش حرف زدن، احتجاج کردن، امام حسین بقیه این طرف اون طرف همه احتجاج کردن، مطلب رو تمام کردن، قضیه عاشورا این تا نبود که همینطوری جنگ شروع بشه. هر کدام از این اصحاب میرفتن برای چی به چه دلیل فلان مسخره بازی در می آوردن، هلهله میکشیدن، داد و بیداد در می آوردن، به تیر میزدن، بزنیم بزنیم این صداش در نیاد، بزن داره لشگر رو متوجه میکنه، توجه میکنین؟ زود صداشو بخوابونی، داره لشگر رو متوجه میکنه، یه خورده دیگه حرف بزنه مردم یه چیزیشون میشه، زود صداشو بخوابونیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، صورت مسئله رو زود پاک کنیم که به گوش کسی نرسه، تا این که بتونیم کار خودمون انجام بدیم. فوری شروع میکردن به سنگ انداختن و شروع میکردن، خب اون شخصی که صحبت میکرد اونم ول میکرد، میدید سنگ میاد، احجار از هر طرف میاد دیگه، خلاصه اون جنگ و معرکه شروع میشد. اینها نمیگذاشتن که حرف به گوش مردم برسه، مسخره میکردن، هلهله میکردن، شادی میکردن و به این کیفیت بازی در میآوردن. لذا میارن میگن چرا به ناحق؟ چرا وقتی که تو فهمیدی این مرد بر حقه؟ چرا فهمیدی وقتی که این مرد کارش درسته، کارش به حقه، پسر پیغمبره؟ حالا به پسر پیغمبر اومدن اصلا کاری نداریم، یه انسانه. حالا چه پسر حالا حتما بعد فقط پسر پیغمبر باشه؟ بقیه مردم آدم نیستن؟ مگر سلمان پسر پیغمبر بود؟ مگر حبیب بن مظاهر پسر پیغمبر بود؟ مگر مسلم بن اوسجی نه مگر پسر پیغمبر بودن؟ اینا آدم نیستن؟ همینطوری خون بیگناه رو زمینی مثل مرغ ریخته بشه؟ آقا پدر رو در میاره، این حرفا نیست. چرا یک نفر که حرفش حق بود و منطقش حق بود آمدی و او را از نعمت حیات محروم کردی؟ به این باید جواب بدی، به این، نه به سر بریدن، نه به جدا کردن، به او کاری ندارم، به اون عملی که دستگاه فیلم برداری ضبط میکنه خدا میگه ما به او کاری نداریم. به چراییت این عمل ما کار داریم که این عملی که انجام دادی برای خدا بود یا نه، اینو جواب بده. اگر خدا به خود اون عمل کار داشته باشه دیگه به چرا کاری نداره. تا این شخصی عملی انجام میده بفرما جلو تق تموم شد. یا مثلا فرض کنید اگر شخصی نماز خونده باشه و نمازش برای ریا باشه، خب نماز خونده دیگه، یا خدا چی میخواد؟ بسی آقا بفرما تو بهش. نه، این خبرها نیست. پس نه به نماز خوندن خدا کار داره، نه به این عمل قتل نفس محترم کار داره، به هیچی کار نداره. به اینی که تو در هنگام عمل چه نیتی داشتی به این کار داره. این میشه ثواب، این میشه عقاب، این میشه عمل خیر، این میشه عمل شر، این میشه کار خلاف چون بر اساس نیت خلاف بوده، میشه کار خلاف. کشتن پسر پیغمبر میشه خلاف. چرا؟ چون کشندش خلاف بوده، فاعلش، این فاعل این عمل رو برای خلاف انجام داده، فاعلش به ناحق انجام داده، پس عمل میشه چی؟ عمل میشه عمل خلاف. از اون طرف همین قتل در غیر از این موقع باشه، در عرصه دیگر باشه، در جنگ هایی که با پیغمبر، در خود زمان پیغمبر، آقا جان در خود زمان شما خیال میکنید این افرادی که در زمان پیغمبر بودن همه اینا به بهش رفتن؟ این افرادی که در زمان فرض کنید که در جنگ با امیرالمومنین ها بودن همه اینا که کشته شدن؟ نه، اینطور نیست. هر کسی که در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین کشته شده، باید ببینیم در هنگام کشته شدن چه نیتی داشته. شاید نیتش این بوده که امیرالمومنین بر معاویه غلبه کنه، میشه حاکم کوفه، تمام شد دیگه، تمام. اتفاقا تیر از اون طرف میاد، میخوره، میندازه، و ما میگیم از شهداء صفین. نه، از شهداء صفین نیست. ببینید چقدر قضیه عوض شد، اینی که دیگه از شهدای صفین نیست، این در این موقع. ولی در قضیه عاشورا یه دست بوده، ما نداریم و نخواهیم داشت واقعه ای در عالم وجود مثل روز عاشورا که اینقدر یه دست باشه نداری. امام حسین در روز عاشورا اومد مطلب رو برد به اعلای خودش، اعلایی که از او دیگه اعلای مافوق مرتبه وجود نداره. حبیبش 100%، مسلم ابن اوسجش 100%، حر ابن یزید ریاهیش 100%، همه اینا 100% بودن، همه خالص، همه پاک. همین حر ابن یزید که آمد توبه کرد، اگر دوباره خدا زندش میکرد دوباره میمد خودشو میکشت. اگه برای سوم زهیر ابن قین چه گفت اون شبی که امام حسین در خیمه فرمود فتخذوه جملا، اذهبوا فتخذوه جملا، این تاریکی در شب را به استفاده کنید و حرکت کنید و برید سراغ زن بچه‌تون، برید برسید بابا، ما که فردا کشته میشیم، برید زندگیتون رو داشته باشید دیگه، هر کی اهل دنیاست بفرما، ما هم چراغا رو خاموش میکنیم که موقع رفتن هم از ما خجالت نکشیم. ان هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، تا شب صبح نشده بذارید. زهیر چی گفت؟ هر کی بلند شد یه حرفی زد. زهیر عرض کرد که ابن رسول الله، ما یه عمری زندگی کردیم، حالا باید سر به زنگاه و رسیدن به نتیجه و رسیدن به مقصود، شما با ما اینطور صحبت میکنی؟ من اگه جای زهیر بودم به امام حسین میگفتم امام حسین خودتو بیا جای ما بذار، چی میگی؟ نه بیایم حالا ما این قضاوت رو به خود شما واگذار میکنی؟ آدم یه عمری زندگی کنه در این دنیا و همون سر به زنگاه، همون سر جایی که خلاصه میخوان نصیب و بدن، همونجا امام به انسان بگه برو پی کاره، میشه هم چیزی؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره که انسان اون وقتیه که دیگه به گنج رسیده، کلنگ آخری که زده دیگه گنج پیدا شد، این همه زحمت کشید، این همه رفت گشت فلان، بریم گنج پیدا کنیم، چه کنیم و فلان چه کنیم، حالا که بگن یه دفعه راشو بکشه برگرده، خب خیلی باید آدم احمقی باشه، خیلی باید فرد نادانی باشه که به اینجا رسیده، به اینجا چیز بشه، درست؟ لذا اینا یه همچین مسئله رو ادراک کردن، معرفت پیدا کردن، مگه میتونن دست بردارن؟ لذا به امام حسین عرضه می کند اگر 70 بار مرا، 70 بار یا 100 بار نمی دارم، مرا یا 1000 بار داره حالا در نظرم، مرا بکشن، بسوزانن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده کنن، دوباره دست بر نمی دارم. چرا؟ چون مطلب را وجدان کردم، مطلب را احساس کردم، با تمام وجودم به این مسئله رسیدم. در همان قضیه افرادی هم بودند که به امام حسین گفتند ما با شما هستیم تا وقتی که احساس کنیم که شما غالبید، وقتی احساس کنیم دیگه فایده ای نداره اون موقع میریم. حضرت فرمودن میل خودتون نمیخواید باش. لذا اینها اصلا تا روز عاشورا حتی جنگیدن، حتی جنگیدن و رفتن و جنگم کردن، ولی به شهادت نرسیدن. وقتی دیدن که دیگه فایده ای نداره اومدن پیش امام حسین الوعد وفا، ما دیشب با هم قرار گذاشتیم، بیعت کردیم تا وقتی فایده داشته باشه، الان فایده ای نداره، شما هم از حرفتون دست بر نمی دارید. حضرت فرمودن نه، ما حرفی که زدیم یکیه، دیشب و الان و سال گذشتم اونه که تفاوتی نمی کنه. من که دیشب گفتم من کشته خواهم شد و شهید خواهم شد، شما برو. اونا خداحافظی کردن و رفتن، بلان شد رفت، طرف رفت. آیا این شخص می شد در روز عاشورا کشته بشه یا نه؟ می شد؟ بالاخره رفت جنگ کرد، جنگ هم که نان و حلوا نیست، بالاخره تیر است و شمشیر است هم سازه. این شخص در واقعه عاشورا امام حسین زنده نگه میداره، شمشیر میخواد بخوره ردش میکنه از اون ور بره، تیر میخواد بیاد تیر بهش میامد، نه که همین که میخواد برسه از این طرف چی میرفت. این کارا رو کی میکنه؟ امام حسین، چون حضرت باش بیعت کرده که تا این حد. این چقدر آدم باید خاسر باشه، چقدر باید بیچاره باشه، او خبر نداره بنده خدا تو که داری الان شمشیر میزنی، اونی که تو خیمه است تو رو نگرد داشته، همون او نمیذاره که تو به شهادت برسی. وقت پیمان میبندین، نمیدونم بیعت میکنی، چی کار میکنی. اینو از این طرف تیر رو رد میکنه که به او نرسه، از اون طرف طفل شش ماهش که رو دست میاد، اون که از دور نشانه میگیره برای آمدن، حضرت میاره این تیر و تیر و تیر و مستقیم صاف به گلوی فرزندش میخوره. هر دو رو اون داره انجام میده، هر دو رو داره اون انجام میده. اون طفل خودش خواست به شهادت برسه. خیال نکنین قضیه حضرت علی اصغر گتره بوده و طفل شیش ماه هیچی نمیفهمه، نه، او خیلی از ما بهتر میفهمید. اون طفل شش ماهه از ما بهتر میفهمه قضیه رو. اون خودش خواست به مقام کمال برسه، اون خودش خواست یک ولی الهی و عارف بالله فرزند امام حسین بشه. حضرت علی اصغر الان بالاترین عارف الهی در روز قیامته. ما حالا میگیم که یه بچه شیش ماه فلا، نه، این حرفا نیست. حضرت علی اکبر بالاترین عارف، که تمام عارف ها باید همه سجده بکنن اون عتبه خانه او را و حریم او را و خاک اون عتبه را باید توتیای چشمشون بکنن. بنده خودم شاهد بودم حالات اولیاء خدا و عرفای الهی را در این اعتاب مقدسه می دیدم که چه می کنن و چه می کنن. واقعا اگر زیارت بود هم اونا رفتن زیارت کردن، هم اونها بود. شما خیال می کنید وقتی که آقای حداد اسم حضرت علی اصغر می بودن، مثل این که ما داریم می ما این روزخونای ماها که همه تئاتر و چی چی شده و فلان، وقتی اسم حضرت علی اصغر می آمد، چنان رنگ ایشون برافروخته می شد، چنان به هم می پیچید، انگار در مقابل عظمت الهی این مرد سر تسلیم و سر سجده رو خاک آورده. این به این کیفیت اینها نگاه می کردن به این مسائل، با این دیدگاه اینها نگاه میکردن. جسم کوچکه ولی آیا روح هم کوچکه؟ نفسش هم کوچکه؟ نفسش تمام ملک و ملکوت عالم رو گرفته. این علی اصغر تمام عالم وجود و نفسش گرفته. تصور ما این است که یه چیزیست رو به عنوان مسائل احساسی و عاطفی و اینها گریه میکنیم و چه میکنیم پلان میکنیم. لذا همین شخص میاد و در واقعه عاشورا قرار میگیره و شهید نمیشه و برمیگرده میره. حالا چند سالی زنده میمونه. در قضیه عاشورا تمام افراد یه دست بودن. اینجاست که امام علیه السلام میفرماید و ای کاش ما میفهمیدیم چه میفرماید. هنا مناخ رکابن و مسار و عشاقن. در اینجا جایگاه افتادن و به زمین افتادن، مناخ یعنی جایی که کسی میفته به زمین، چه از اسب میفته یا اینکه به زمین ساقط میشه. جایگاه افتادن و در روی زمین قرار گرفتن بدنهای نفوسی است که اینها واله و شیدای امامشون هستن. واله و شیدا یعنی به کسی که واله و شیدا به کسی میگن که اصلا مرتبه عشق اینه، یعنی دیگر وجودی را در خود نمیبیند که بخواهد برای اون وجود حسابی بخواد باز بکنه. اینها اینطور بودن. لم یسبقهم سابقون ولا یلحقهم لاحق. نه در قضیه بدر ما یه همچنین چیزی شنیدیم از پیغمبر که بدریون کسانی هستند که لم یسبقهم سابق ولا یلحقهم، نه کسی تا به حال آمده مثل اینها و نه خواهد آمد، نه در احد، نه در هیچی، نه در خیبر، خندق، اینا هیچ کدوم ما ندیدیم. در جنگ های امیرالمومنین ما ندیدیم که حضرت اینطور بگن. در جنگ جمل حضرت بگن کسانی که در این جنگ جمل کشته شدن از ما کسانی هستند که لا یسبلم یسبقهم سابق ولا یلحقهم لاحق، ندیدیم. در جنگ صفین ندیدیم، در جنگ نهروان ندیدیم، هیچ اینها را ندیدیم. فقط در قضیه عاشورا یک همچنین مطلبی آمده و برای این مال چیه؟ این مال اون مقدار کامل خلوصی است و مقدار کامل بروز و ظهور حقایق عبودیت و تسلیم است که در روز عاشورا از اصحاب امام حسین علیه السلام ظهور پیدا کرده به واسطه اون نور ولایتی که بر اونها میخورد. ولایتی نمیخورد، نه اونطور نمیشد. ولیزا در جنگ صفین اینطور نیست که همه اونها شهید باشن، نه، دلیلی نداره. جنگ صفین که بالاتر از جنگ زمان پیغمبر نیست که یه نفر رفت و از اون خر سفیدی که یکی سوارش بود خوشش آمد و رفت جنگ بکنه بزنه بکشه که خره رو برداره، اتفاقا طرف زد اینو انداخت سقطش کرد از اون بالا، بعد گفتن که خدا رحمتش کنه. حضرت فرمودن بابا این شهید راه خر شد، این شهید چیز نبود، این شهیده، این رفت خره رو برداره، خره اونو برداشت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. درست، این رفت به عشق خر رفت. حالا هم در روز قیامت به جای بهش خدا یه خر بهش میده که اونجا سوار بشه. حالا نمیگیم تو جهنم میبره، ولی خب و بهش و فلانی حرف هم خبری نیست. درست شد، یه چیزی هم اینقدر دلخوش کنکی باشه با خر اونجا یه خورده اون و بگرده باز خودش. درست، این بساطیست که در اونجا این برای افراد ملائکه در اونجا میان شاغول میذارن، میزان میذارن. این مسئله وقتی که ما این مطلب رو درک کردیم و انشاءالله خوب هم که درک کردیم میرسیم به اینجا. امام سجاد علیه السلام میفرماید من وقتی به گناهانم نگاه میکنم مرا وحشت میگیرد. خب منظور از امام سجاد از این کلام چیه؟ ما مگر نداریم خود امام سجاد علیه السلام هنگام تلبیه در موقع احرام رنگ اون حضرت نمیپرید و لرزه به بدن اون حضرت نمی افتاد؟ البته راجع به بعضی از ائمه دیگه هم داریم، راجع به امام حسن علیه السلام داریم، راجع به موسی بن جعفر داریم، راجع به اینها به اصطلاح نقل شده. مگر امام سجاد که اون شخص سوال میکنه یا ابن رسول الله چی شده قضیه، مسئله چیه؟ البته موقع تلبیه بعضی دیگه هم رنگشون میپرید، عرض کردم نمیدونم رفقا یادشون هستن از آقایان و اینها، چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ حضرت می‌فرمایند خودم را در پیشگاه عز پروردگار و بها و عظمت پروردگار می‌بینم و می‌خوام بگم لبیک، می‌ترسم که از اونجا ندا بیاید تو چه هستی و که هستی که داری به سمت ما میای، داری به سمت و طرف ما میای. لا لبیک ولا سعدک، لبیک بر تو مباد، ما تو را اجابت نمی کنیم و ما به تو خوش آمد نمی گوییم برای این لبیک. امام سجاد علیه السلام این چه حالیه که درک می کنه؟ این چه مسئلهیه که درک می کنه؟ این چه قضیهیه؟ خب اون حالتی که برای انسان پیدا بشه حالت چیست؟ حالت فرد عاصیست دیگه، شخص گناهکار و فرد عاصی یک همچنین حالتی داره که خجالت میکشه از این که وارد منزل بشه، وارد با صابخانه بخواد روبرو بشه. این از اینجا خجالت میکشه. امام سجاد مگه گناه کرده بود؟ نعوذ بالله، مگر امام سجاد شرب خم کرده بود؟ مگر امام سجاد سرقت کرده بود؟ مگر؟ با توجه به این مطالبی که عرض کردیم مشخص میشه که عمل ظاهری یعنی این شرب خمر، این قطعا نبوده، این نبوده. سرقت به عنوان رفتن و در منزل یکی و پول برداشتن یا از جیب یکی برداشتن نبوده. امام سجاد که از این کارها نکرده، از این مسائلی که امام انجام نداده، ولی امام می‌فرماید من گناه کردم. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت، وقتی که من گناه کنم، نگاه به گناهانم می‌کنم، وحشت مرا می‌گیره. پس بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد، یک مسئله روشن شد و اون این که قطعاً امام سجاد علیه السلام نمیتواند به خدا بگوید که من این شرب خمر رو کردم، همین برداشتن لیوان، چون این دیگه خلافه. یعنی امام نمیتونه بگه که این عمل خارجی از من سر زد. عمل خارجی که فرض بکنی که دوربین داره ضبط میکنه، این نمیشه اینطور باشه دیگه، چون این عمل انجام نشده. میشه امام فرض کنید که یک منزل یک کسی که نرفته بگه آه من دیروز اومدم منزل شما؟ میشه بگه نه؟ چرا؟ چون رفتن منزل، بله میتونه بگه که من دیروز قصد آمدن به منزل شما را داشتم، مانعی پیش اومد انجام ندادم، ولی آمدن منزل یعنی این پاها را برداشتن، قدم اول، دوم، سوم و بعد رسیدن به منزل. این عمل خارجی امام، حتی اگر امام بگوید اذا رأیت مولای ذنوبی، ولی این حرف را نمیتونه بزنه که من نفس عمل خارجی را انجام دادم. چرا؟ چون این دروغه. امام هم که دروغ نمیگه، این حرف دروغه. امام بگه من قدم برداشتم تا آمدم منزلش، در حالی که نیومده، میتونه بگه امام هم چیزی؟ اون نمیتونه بگه دیگه. ولی امام در این حال میگوید که من گناه کردم، نگاه به گناهان خودم میکنم، نگاه به گناهانی که نکردم میکنم. خب این که چیزی نیست، گناهانی که انجام نشده این دیگه فضا و جزا و فضا نداره، پس باید گناهانی که انجام شده باشه. پس بنابراین قطعا منظور از امام علیه السلام در این فقرات، اونچه که موجب اشتباه بسیاری شده اینجاست. قطعا منظور امام علیه السلام در این فقرات و همینطور در فقراتی که بعد حضرت می‌فرماید انا الذی علی سیده اجترا، انا الذی عصیت جبار السما، انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیله الرشا، این گناهان و این ذنوبی را که امام بیان میکنه، مقصود از امام نفس اون عمل خارجی که دستگاه دوربین اونو برمیداره اون نیست، چون این خلافه. اون بیاد به خدا بگه که من این انجام، خدا میگه تو کی این انجام دادی؟ یا این دوربین، یه دوربینی برای آدم بذارن صبح تا شب آدم ضبط بشه، آدم از منزلش میاد بیرون تا برمیگرده ضبط بشه، دو ساعت ضبط بشه. خب در این مدت دو ساعت کارهایی که انسان میکنه ضبط میکنه، ملاقاتایی که با افراد میکنه ضبط میکنه، رفت و آمدار ضبط میکنه، تو هیچ کدوم دست تو جیب تو این برنامه‌ای که آدم اینو بعد نگاه میکنه، این فیلمو نگاه میکنه، تو هیچ کدوم رشوه دادن نیست. حضرت رفته صحبت کرده، نمیدونم راجع به یه شخصی رفته، نمیدونم با یکی حرف زده، نمیدونم قدم پیاده روی کرده، چه کرده، ولی تو هیچ کدوم اینها رشوه دادن نیست که حضرت دست کنه تو جیبش بگه آقا برو برای فلان کار حرام بیا اینو بگیر برو انجام بده. درست شد؟ دوربینم ضبط کرده ها، دوربینم همه اینها رو آمده ضبط کرده. آیا امام میتونه بگه امروز من علل معاصی الجلیله من رشوه دادم؟ خب نه ندادی، خب این دوربین باو ضبط کردی که دیگه نمیشه این حرفو بزنی. خدا میگه نه، برای چی شما این حرفو میزنی؟ شما این فعلی که انجام ندادی. پس بنابر این مقصود از این فقره در اینجا عمل خارجی گناه نیست، اون عمل باطنی گناه هست، همان عملی است که به نفس برمیگردد و به نیت برمیگردد و نیت خلاف است، که اون نیت خلاف همراه با انسان است، چه انسان اقدام بر عمل خارجی بکند یا اقدام بر عمل خارجی نکند، آن نیت خلاف است که رشوه حساب میشه، آن عمل خلاف است که گناه حساب میشه، آن عمل خلاف است که تجری بر مولا حساب میشه و اسم گناه روی او گذاشته میشه، نه اسم گناه روی این عمل. گفتیم عمل خارجی گناهی برش مترتب نیست. درست شد؟ حالا صحبت رو در این میکنیم، ساعت هم شده 11:30 و حاج آقا ول نمیکنه. وقتی میبینه این بندگان خدا که زن و بچه دارن و نمیدانم همه منتظرن خلاصه نشستن و اینها، اینم گل کرده و این خلاصه از نطق نمیافته. خدا من میترسم از این به بعدم دیگه گناه بشه تا حالا چون موجب دعای بقیه بشیم و اینا، خلاصه دیگه تا اینجاش دیگه نذارید رفقا که خلاصه این مقدار رو چیز بشن. انشالله که خب حالا کل حال دیگه انشاءالله هستیم و تا خدا چه تقدیر بکنه. پس تا اینجا مشخص شد که منظور از امام علیه السلام که می‌فرماید من گناهکارم، من عمل خلاف انجام داده‌ام، مقصود از این کلام و مفهوم اون عمل خارجی که ما اسم گناه رو او می‌ذاریم او نیست، عبارت است از همون کدورت هایی که به واسطه این اعمال خارجی در نفس پیدا میشه. اونها گناه است، اونها ثواب است، نه اون عمل خارجی. حالا صحبت در اینه، مگر امام نیت خلاف هم میکنه؟ بالاخره گناه نیت دیگه. میگیم خیلی خوب، حالا اون عمل رو ول کردیم، به اون نمیگن. این مشکل اینجاست، اشکال بدتر شد که این امنیت خلافی که ما اسمشو گناه گذاشتیم، آیا مگر امام یه همچین کاری انجام میده؟ بح، دست شما درد نکنه، حالا امام ما معصوم ما رو این حاج آقای تهرانی حرف دیگه نداشت، اومد گناهکارم کرد. خب این مسئله مشکله که انشاءالله طلب رفقا برای شب بعد، والا میترسم تا صحبم بگیم رفقا بگن ادامه بدیم. انشاءالله خداوند توفیق بده و ما را نسبت به این حقایق آشنا کنه و اون چرا که بزرگان فرموده اند که سلوک عبارت است از حرکت در نفس نه انجام اعمال ظاهری، اونها را ما کاملا ادراک کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.